بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مطلبی رو که ما شروع کردیم و دیروز بیان می کردیم، بیان تعابیری بود که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین پیرامون مرگ داشتن. تعبیر رسول اکرم رو بیان کردیم. حضرت فرمودن مرگ برای مؤمن، مرگ برای مؤمن، دنیا برای مؤمن مثل عرض به حضورتون که زندان میماند، و برای کافر مثل بهشت میماند، مثل باغی میماند. وقت مرگ پل ارتباطی مؤمن است به بهشت، از زندان به بهشت، و برای کافر پل ارتباطی است از این باغهای پر نعمت به طرف در واقع جهنم و عذاب. یه تعبیری بود که پیامبر عظیم شأن اسلام داشتن. اما ببینیم وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین علیه السلام راجع به مرگ چه تعبیری دارن. از امام پرسیدن مرگ چیست؟ حضرت فرمود للمؤمن کنز اسیاب و سخه قملتن، برای مؤمن و سخت قمله، کنز اسیاب و سخت قملت، برای مؤمن مردن مثل این میماند که لباس کثیف آلوده به پر از حشرات رو از بدنش درفت میکنند. مردن یه همچه خصوصیتی داره. و فکش قیود و اغلال سقیله، باز کردن زنجیرهای سنگین از بدن خودش، ول استبدال به افخر سیام، تبدیل کردن به لباسهای فاخر، و اطیبها الروائح، و تبدیل کردن به لباسهای خوشبو، و اوت المراکب، سوار شدن بر یک مرکب بدون بنزین راهوار، و آنس المنازل، رفتن به خانه های مناسب. این برای مؤمن از لباس کثیف و فکش قیود تبدیل می شود به لباس فاخر و رفتن به یک خونه مناسب شأنش. در فقه ما هم داریم که هر کسی میتواند به اندازه شعلش یه خونه داشته باشه و اون مستثنا میشه از دویونش. در دنیا خونه مناسب برای مؤمن وجود نداره. خونه مناسب مؤمن در آخرت که راهش با مرگ. ولی الکافر کخل اسیاب فاخره، مردن برای آدم‌های کافر که اهل دین نیستن مثل بود که لباس فاخر و سنگین و زربفتشون از تنشون در میارن. و نقل عن منازل عنیسه، و انتقال پیدا کردن از منزل‌های مناسب، یه خونه مناسب داره از اینجا به جای نامناسب انتقال پیدا میکنه. و اعظم العذاب ول استبدال به اوسخ سیاب، لباس فاخر رو در میاره، چی بپوشه؟ تبدیلش بکنه به یک لباس کثیف، و اخشنها خشن، و اوحشن منازل، وحشتناکترین منزلها، و اعظم العذاب، و بزرگترین عذابها. این هم مرگیست برای کافر. از وجود نازنین حادثه ساز امروز جهان اسلام، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین سؤال کرد. این روایت خیلی عجیبه، تقریبا شبیه همون روایت قبلیه، منتها امام به لحن دیگری جواب میدن که اون لحنش مناسب حال مجلس ماست. قیل الامیر المؤمنین سف لنا الموت، برای ما مرگ رو توصیف کن. فقال علیه السلام علل خبیر سقط، پیش آدم دانا اومدید، پیش کسی اومدید که دیگه بهتر از اون گیرتون نمیاد برای جواب دادن، چنان جوابتون بدم که کیف بخورید. هو احد امور ثلاثه تر دو علم، مرگ به اعتبار آدم که میره به سه قسم تقسیم میشه. ما سه نوع مرگ نداریم، سه نوع آدم داریم. این سه نوع آدم مرگ برای هر کدومشون یه خصوصیت داره. اما بشارتون به نعیم الابد، یا اگر میرد به او بشارت میدن، مدعا بشارت به نعیم ابدی که تو ابدی هستی و راحت، و اما بشارتون به عذاب الابد. به یه طایفه از مردم هم وقتی میخوام بمیرن یه ملکی بهش میگه که تو ابدا معذب هستی. و اما تحزین و تحویل، یه عده از آدم و امره مبهم، لا یدری من ایل فرق هو، یه دسته از آدمایی هم که میمیرن سرنوشتشون ناشناخته است. این متوفای بیچاره ناراحته، نمیدونه جزء کدوم دست است. آیا مبشر است به نعمت ابدی یا مبشر است به عذاب ابدی؟ میترسه، ناراحته، اما سرنوشتش رو نمیدونه چیه. این سه دستش. اما حالا هر کدوم از این دسته ها رو صاحبانش رو حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مشخص میکنن. اما ولینا والمطیع لامرنا فهو المبشر بالنعیم الابد، اونا که رفیقای ما هستن، اونایی که اوامر ما رو اطاعت میکنن، اینا همونایی هستن که موقع مرگشون بشارت به نعمت‌های ابدی میدن. ما رو میگه این وصف حال ماست انشاءالله، چون بالاخره لاف دوستی اهل بیتی که میزنیم که. اما شاید مناسب باشد، شاید مناسب باشد، من قبلا بحثشو کردم، شاید مناسب باشد در ماه مبارک رمضان ببینیم اهل بیت به کی میگن رفیق ما. دیروز یه روایت از امام مصطفی خوندیم، روایت دیگه هم هست که پیغمبر فرمودن که کسانی که اهل ولایت ما هستن و محبین ما هستن 10 تا خصوصیت دارن. اون 10 تا رو شاید یه روز دیگه گفتم. و اما عدونا والمخالف لامرنا فهو المبشر و عذاب مبشر و عذاب ابد. اما اونا که مخالف ما هستن، اونا که دشمن ما هستن، اونا هم اونایی هستن که موقع مرگ ملک به اونها ندا میکنند که برای شما عذاب ابدی در واقع از بزرگتو که در انتظار هست. برای که آقایون از یک توهمی هم خارج بشن، غالبا در بین تعارفات و محاورات روزمره ما وقتی چیزی رو بخوان بشارت بدن، بشارت همیشه متعلقش به چی آقا؟ بشارت همیشه متعلقش به امر خوبه. اما اینجا میگن که ول بشارت مثلا به عذاب علیم، و عذاب علیم چی کاره بهش بشارت بده؟ بشارت از نظر لغوی که قرآن هم استفاده کرده، بشارت از نظر لغوی به او خبری میگن که وقتی اون طرف این خبر رو شنید در بشره صورتش تأثیر میذاره. وقتی بهش میگن که خانومت زایید، اولا 4 تا گل از گلش باز میشه،
اینش میگن بشارت. چرا؟ چون در بشارتش تأثیر گذاشته، اون تو تأثیر به شادی گذاشته. ولی وقتی بهش خبر میدن چکت برگشت، حکم جلبت اومد، بازم ناراحت میشه، متوخ اخ بکنه. اینم بهش میگم بشارت. چرا؟ چون این خبریست که در چهره او تأثیر میذاره. پس سر لغت بشارت اون خبریست که در بشره انسان تأثیر گذار است. حالا یا گل از گلش باز میشه یا همچین ابروهاش گره میشه که کارت به استخونش بزنی خونش در نمیاد. این رو توضیح دادم که متوجه باشید. فهوال مبشر و عذاب العلیم، دشمنان اهل بیت و کسانی که مخالفت میکنن با امر اهل بیت. گروه سوم، و اما المبهم امره الذی لا یدری ما حاله، اونایی که سرنوشتشون مبهمه، اونایی که نمیدونن کجا هستن چی کار هستن، یا بشارت به عذاب میدن یا بشارت به نعیم، اینا که اینو نمیدونن اینا کدوم گروه هستن؟ فهو مؤمنون، اینا کسانی هستن که از نظر اعتقادی ایمان دارن، عقیدهشون عقیده سالم است، اما المصرف على نفسه، اما از نظر رفتاری خود زیاده روی کردن. زیاده روی کردن یعنی چی آقا؟ آلوده به گناه هستن، در حالی که شهادتین و شهادت به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو میدهد، از نظر اعتقادی آدم صحیح الاعتقادی هست، لکن نهوبانی که از نظر رفتاری خب حالا بالاخره یه گناهی هم ازش سر زده، خدای نکرده غیبتی کرده، خدای نکرده تهمتی کرده، تهمتی خدای نکرده بیت المالی رو چپاول کرده. خلاصه از اسرائیل که نمیان که بیت المال رو چپاول کنن، همین بزرنا خودمونن دیگه، همین خودمون هستیم، همین خودمونه. بعدم وقتی در اتاقش رو جور بکنیم میزه بدون وضو وارد این اتاق نشین، اینجا از کعبه احترامش بیشتره. مهار میگه، مهار میگه. البته کسی که با بیت المال ور میره آقا، این مصرف نیست، این اصلا اسم نمیشه براش گذاشت. حالا من نمیگم، شاید مثلا به عقیده من، من عقیده شخصی خودم رو میگم، اگرم کسی بخواد کلاهبرداری کنه، 1,000,000,000 تومان از یه نفر کلاهبرداری کنی، بعضی اینه که 1 تومان از بیت المال کلاهبرداری کنی، چون با پاسخش به 70,000,000,000 نفر بدی، اونو باید جوابش به 1 نفر بدی. درسته که کمیتش زیاده، اما با 1 نفر رو در رو، 1 تومن رو با 70,000,000 نفر، حالا تا روزی که اون بمیره که میگن شاید بیشتر شد بس. والمبهم امره الذی لا یدری ما حاله فهو مؤمنون، کسیست که از نظر اعتقادی آدم صحیح الاعتقادی است، لیکن اشتباه کرده، المصرف علی نفسه، خود اهل گناه شده. قل یا عبادی الذین لا تقنطوا من علا اصرف و علا انفسه، متخذ از همین آیه است که زیاده روی کرده. خب به این بابا موقع مرد یعتیه الخبر و مبهمن مخوفن، بهش خبر مبهم و گنگی میده، اما در حالی که ترس توش وجود داره، با وحشت خبر رو میدن، اما بهش نمیگن چی کارت بخواییم بکنن. ثم لن یسبیه و اعدائنا، خدا این رو در رده اعدای ما قرار نمیده. اعدای ما جاشون کجا بود؟ تو جهنم بود، اونم به نحو چی آقا؟ به نحو عبدی. این آدمی که صحیح الاعتقاده ولی از رفتاری مشکل داره، خدا این رو در رده اونا قرار نمیده. و یخرجه من النار به شفاعت نار، این آدم گناهکار بالاخره از آتش جهنم خارج میشود، اونم به شفاعت ما اهل بیت. چون اهلش هستی این روایت رو میخونم از امام کاظم علیه السلام، یا نخونم ولش کن بذار بعدا، چون بحثش مربوط به شفاعته، اما حدیث از اون حدیث هاست، اما حدیث از اون حدیث هاست. ما من ملک مقرب و نبی مرسل و مؤمن امتحن الله قلبه للایمان الا فهو محتاج الیهما. هیچ پیغمبر فرستاده از سوی خدا نیست، هیچ ملک مقربی نیست، هیچ مؤمن نیست که خدا قلبشو به ایمان امتحان کرده، مگر این که در فردای قیامت محتاج به محمد و علی علیه السلام. گرفتی یا نگرفتی؟ نبی مرسل، نه من و تو، نبی مرسل، ملک مقرب، محتاج به پیغمبر علی است. حالا نمی فهمی؟ نه احادیثنا صعب و مستصعب، گفتار ما سخته، جونیست که همه بفهمن. ولی اگر نمی فهمیم انکار نکنیم انشاء الله. حالا به زودی که آقایون شاید ناراحت بشن، ولی بالاخره میریم. چطوریست که در خونه همه خوابیده میریم، در محشر محشور میشویم و میبینیم پرچم پیغمبر که دست امیر المومنین است و اون پرچم رو در محشر نصب بکنه، پیغمبر زیر اون پرچم میسته، کیا اول میان زیر اون پرچم میستن. اینو به چشم مبارک میبینیم، بعد میگیم که امام کاظم عجب فرموش کرد. معقز این حدیث هم همون میزان حکمه هست. بس شفاعت به هر صورت این تعبیریست که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از مرگ دارن. اما با همه این تعبیرهای زیبا ما از مرگ میترسیم، میترسیم. مربوط به من و شما هم نیست، از ازل افرادی بود، ازل که نبودن، که از اون زمانی که خلق شدن افرادی بودن که از مرگ میترسیدن. ما هم از مرگ میترسیم. هارون رشید خواب دید تمام دندوناش ریخته، معبرین آوردن، آقا چه خبر شده؟ خلیفه فلان گفتش که من خواب دیدم تمام دندونام ریخته. یکی از این معبرین ناشیگری کرد، گفت آقای هارون تمام قوم و خیشات به زودی خواهم مرد. اون یکی آدم رندی بود، به قول حضرت آیت الله مجتهدی آدم بازاری بود. آقای مجتهدی با آدم زرنگ میگه بازاری. آدم رندی بود، گفت سر خلیفه سلامت، عمر خلیفه از همه قوم و خیشا طولانی تره. او جمله اولی و جمله دومی از نظر مفهوم فرقی نداشت، ولی چون اون از واژه مرگ استفاده کرده بود و ما از مرگ ارتکازن میترسیم. همین الان اگر بگن جناب ملک الموت دمه در مسجده، ما شروع بکنیم به نماز خوندن که ما رو نبینه. حالا ممکنه ساعت 3 بعد از ظهر با کسی قرار داشته باشیم، اما شروع بکنیم به نماز مستحبی تا دلت بخواد. تو عمرم نماز سلمان فارسی نخوندم، امرو میخونم. چش کنه اون مره از اون نمیده. ما هم مرگ میترسیم. به همین دلیل به اون نفر اول گفت بزنینش، به این نفر دوم هم گفت شروع بشه جایزه بدین. الان جامعه ما همین طور شده، اینقدر از مرگ کراهت دارن، اینقدر از مرگ کراهت داریم، مجالس ختممون تبدیل شده به عالی ترین مهمانی ها با لباس سیاه. یعنی زنا هم در عروسی آرایشگاه میرن هم تو ختم، هم برای عروسی لباس عالی میخرن متحق قرمز، هم در ختم. چون ذاتاً کراهت داریم با این مطلب. مرد اونم که خب کروات و کلاب و عینک و اصلا با همه این حرفا بخوام بگیم ما نمی‌میریم، ما یعنی موزه داریم می‌گیریم در مقابل مرگ، در واقع داریم موزه می‌گیریم در مقابل مرگ. خب آقا این همه بشارت و این همه تعابیر عالی، آدم لباس کثیف چرکالود رو در بیاره تبدیلش کنه به یک لباس بسیار فاخر زیبا خوشبو، خب چرا هم مرگ بترسی؟ این همه ترس برای چی بابا؟ عواملش رو اهل بیت صلی الله علیه و آله اجمعین بیان کردن، ما هم سعی میکنیم تمام اون عوامل رو بیان بکنیم به جهتی که بالاخره یکی از دلایلش ممکن است به بنده و شما برگرده. از امام مجتبی علیه السلام پرسیدن آقا چرا ما هم مرگ میترسیم؟ حضرت خیلی راحت فرمودن انکم اخربتم آخرتکم و مرتم دنیاکم، بابا آخرتتون رو گند زدی، دنیاتون رو آباد کردی، خونه رو از اینجا بردی نیاورا، 5000 متر درستش کردی، باغچه خیلی عالی، سنگ گرانیت ایتالیایی، عرض با حضورتون که دیگه حالا بقیه شما بگوشون، من نمیدونم، ما خونمون 100 متره تو همین امیرآبادم هست، از متوسط ترین وسایلش هم استفاده شد. بعد خلاصه از این ستونای رومی زدی، خب امرتکم آدنیا امرتم دنیا، تازه به اینم بسنده نکردی، دو تا باغچه خریدی، یکی کجا یکی کجا، ولی اخرفتم آخرتکم، دنیاتون آبادی را آخرت خراب کردی رفیق من، دو رکعت نمازم خوردی از ترس صابخونه است بر خدا نخوندی. خب یه همچی آدمی فانتم تکرهون النقلت من الامران الى الخراب، هر آدم عاقلی کراهت دارد که از یک جای آباد به یک جای خراب بره. کیه که از شمال بره وسط کویر لوط زندگی کنه؟ تو آخرت تو تبدیل کردی به کویر لوط، دنیا تو تبدیل کردی مثلا به فرض کنید مناطق سرسبز شمال، معلومه که کراهت میترس. یک شخص دیگری خدمت رسول اکرم رسید و آچرا هم مرگ میترس، پیغمبر یه نگاهی بهش کردن، اتى النبی رجل فقال مالی لا احب الموت، اومد خدمت رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله من چرا هم مرگ میترسم، چرا هم مرگ میترسم، چرا خوشم نمیاد؟ پیغمبر فرمودن الکم مالون، پول دی؟ آره آقا خیلی، حالا خیلیش تعبیر من، خیلی دارم، بیش از 100 میلیون. قال نعم، قفارا آقا دارم. قال رسول الله فقدمتهم، آیا قبل از این که بمیری این مال رو فرستادی، یعنی خیراتش کردی، دست کسی رو باش گرفتی؟ قال علیاذ بالله، نه بابا، اون زن بچه هست. قال فمن سم لا یهم لا یهب الموت، به خاطر همین پولی که داری مرگ رو دوست نداری، اگر این پول رو خیراتش کنی بفرستی اون و چون باز مال خودت دوست داری بری، اما چون این کارو نکردی این ور گذاشتی، میگه بابا یه عمر زحمت کشیدم، نداری کشیدم، صبح ساعت 6 رفتم 11 شب اومدم، چه بلاها سرم اومده، اینقدر شندر قاضیم کردم، حالا یه آقای ملکی اومده میگه بی بریم، کجا بریم، من اینا رو چیکار کنم؟ میشه بریم چی اصلا حرف از حرفا نزنیم. در حدیث دیگر وجود نازنین حضرت امیرالمومنین دلیل ترس از مرگ رو میفرماید، بابا اگر میترسید ولا تکن ممن تکره الموت لکثرت ذنوبه، از اونایی نباشید که کراهت مرگتون به خاطر این باشد که گناه زیادی تو پرونده است، ترس از آخرت به خاطر گناه. اما مباحث دیگرش انشاءالله اگر خدا اراده کند جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام. السلام على الحسين يا وجهان يا وجهان هدیه به پیشگاه ارواح منور و مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و وجودات نازنین حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سلام الله علیهم اجمعین. سلام.